بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل چهارم بحث ما که از امروز شروع می شود مهمتر از اصل بحث است و اگر کسی جدن اهمیت به اون بدهد همون ترسش موجب می شود این خودسازی کند، موجب می شود صفت رزیله رو کنترل کند و موجب می شود بتواند درخت رزالت رو از دل بکند، درخت فضیلت به جای اون قرص کند و از میوه اون خودش دیگران استفاده بکند. و این بحث نامیده شده است در فلسفه، در عرفان به نام تجسم عمل. و این بحث تجسم عمل یک بحث فوق العاده مفصلی است که عرفا، فلاسفه، علمای علم اخلاق روی اون خیلی بحث کردن. پایه بحث فلاسفه و عرفا، پایه بحث علمای علم اخلاق قرآن شریف و روایات اهل بیت علیهم السلام. لذا مثل مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه در اسفار بحث فوق العاده مفصلی می کند، اما انسان می بیند این مرد بزرگ تکیگاهش قرآن است، تکیگاهش روایات اهل بیت علیهم السلام است. عرفا نظیر ابن عربی ها، علمای علم اخلاق نظیر محقق نراقی ها، مرحوم فیض ها در این باره ها خیلی مفصل صحبت کردن، اما انسان میبیند تکیگاهشون قرآن است، تکیه گاهشون روایات اهل بیت علیهم السلام هست. لذا جلسه ما اختزا ندارد که بحث فلسفی، بحث عرفانی، بحث اخلاقی بکنیم. جلسه اختزا می کند بهتر از بحث فلسفی، بهتر از بحث عرفانی و اخلاقی بحث قرآنی بکنیم، بحث روایی بکنیم. یعنی بحث را شروع کنیم، استفاده کنیم از قرآن، بحث را شروع کنیم، استفاده کنیم از روایات اهل بیت علیهم السلام. بحث تجسم عمل از اینجا شروع می شود که این صفات رذیله اگر رسوخ در دل کند، اگر ریشه‌دار در دل شود، انسان را از صورت انسانی مبدل می کند به یک جانور. از نظر ظاهر یک آدم است، از نظر ظاهر یک انسان است، اما از نظر باطن، از نظر سیرت یک جانوری بیش نیست. و به قول قرآن شریف پستر از هر جانوری این انسان است. قرآن می فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پستر از هر جانوری، پستر از هر میکروب خوره، میکروب ایز، میکروب سرطانی، اون آدمی که صفت رذیله ای در دل او رسوخ کرده باشد، این عقل داشته باشد، تعقل نداشته باشد، فکر داشته باشد، تفکر نداشته باشد، یعنی اون صفت رذیله نگذارد درست فکر کند، اون صفت رذیله نگذارد عقلشو به کار بندازه و درست تعقل کند، بلکه اون صفت رذیله روی عقلشو روی فطرت و وجدان اخلاقی شا پوشنده است و اون صفت رذیله او را میبرد به اونجا که خاطرخواه اوست. احتمال بحث کمرشکن هست. انسان احتمال بده حسادت، کینه‌توزی، بی تفاوتی و تنبلی و بی غیرتی و بی عفتی انسان رو از آدمیت میبرد به یک جانور. به قول قرآن پستر از هر جانوری. مرحوم صدرالمتعلهین در اسفار یه روایت نقل می کند، می فرماید که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که بعض انسان وارد صف محشر می شوند قبیحتر از هر میمونی، قبیحتر از هر خوکی، زشتر از هر میمونی، زشتر از هر خوکی، اقبح من القردت و الخنازیر. این آیه، این روایت به ما میگوید آدم هایی که صفت رذیله دارن بدانن در مخاطره عجیبی واقع شدن. این اونهایی که صفت رذیله رسوخ کرده است در دلشون، ریشه دونده است در دلشون، نظیر سرطان که ریشه دونده باشد در دل، در خون، در جسم، چجور اون سرطان بدن را پر از چرکخون کرده است. صفت رذیله روح را پر از چرکخون به این معنا مبدلش کرده است از آدمیت به یک جانوری، به یک حیوانی قبیح‌تر از هر خوکی، قبیح‌تر از هر میکروب سرطانی، از هر میکروب ایزی. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. این بحث از نظر فلسفه، از نظر عرفان، از نظر اخلاق یک بحث فوق العاده واضحی است، اما واضح‌تر گفتم پایه قرآن و از نظر قرآن این بحث فوق العاده واضح است. این بس فوق العاده از نظر روایات ما مسلم هست. اما چیزی که به شما بگویم اینه که اهل دل، اونها که چشم بصیرت دارن، گاهی اگر بخواهند میتوانند باطن را ببینند. اون کسانی که چشم بصیرت دارن میتوانند این حالت این انسانی که مبدل به یک حیوانی شده است ببینند. در روایات میخوانیم امام صادق سلام الله راوی میگه من خدمت امام صادق سلام الله علیه در مکه بودم. آقا امام صادق طوافشون تمام شده بود، منم طوافم تمام شده بود، خدمت امام صادق نشسته بودم، تماشای مطاف میکردم، تماشا میکردم مردم دارن طواف میکنن، مسجد پر بود. من خوشحال شدم، به امام صادق عرض کردم یا ابن رسول الله چه جمعیت خوبی، چقدر امسال حاجی فراوان است. آقا امام صادق به من گفتن نه، سر و صدا زیاده اما حاجی کمه. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، سر و صدا لبک لبک داد و فریاد الله اکبر زیاده اما حاجی کمه. میگه من نفهمیدم امام صادق سلام الله علیه چه میگوین، چشم بصیرت به من دادن، فرمودن از درزای انگشت من نگاه بکن. میگه از درزای انگشت امام صادق نگاه کردم به مطاف، دیدم چه خبرها، یک مش گاو، الاغ، شیر، گرد، مار دارن طواف میکنن، لبک لبک. در میانشون یه آدم هایی هم هست حاجی حسابی آدم ها. امام صادق فرمودن ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، یه پیر مردی که غذای حلال میخورده، یه پیر مردی که رابطه با خداش محکم بوده است، یه پیر مرد سلیم و صدری که صفت رذیله نداشته است و خودشم نمیدانسته که چشم بصیرت دارد، آمده بوده است در یک شهری، اسم اون شهر را نمی آورم، آمده بود خدمت آقای اون شهر، خمس میخواسته بده، مسائل دینی داشته، مسائلشو پرسیده، یه بوق و رنجی براش جلو آمده، اینو هم سوال کرده، از آقای شهر سوال کرده آقا آدمهای شهر کجام؟ برای این که من وارد شهر شدم تا اینجا آمدم، به غیر حیوان چیزی ندیدم، یک موش جانور، آدم ها کجام؟ آقای شهر متوجه شده است که این آدم سلیم و نفس، این آدمی که غذای حلال خورده، اون بصیرتش کار کرده و اون چه دیده است غیر آدم دیده است. دستور داد از اون آقا که نهار پیش ما باش، یه دست چلو کباب از بازار خواسته بود و شکم این را پر از چلو کباب بازار کرده بود. بعد به پسرش، به نوکرش گفته بود این آقا رو ببر تو شهر یه قدری بگردون، برده بود برگشته بود، اون آقا از اون پیر مرد سلیم و سعد پرسیده بود که چه دیدی؟ گفت شهر پر از آدم بود، همه ی آدم ها اومده بودن، عالی بود و اهل دل، اونها که چشم بصیرت دارن، اونهایی که به واسطه اجتناب از گناه به نورانیت پیدا کردن، اونها که کم کم رسیده به اونجا که دلشون چراگاه شیاطین نیست، نور خدا بر دلشون حکم فرما شده، اونهایی که صفات رذیله رو ریشه‌کن کردن، صفات خوب جایگزین او کردن و به قول قرآن سلامت نفس پیدا کردن، اینها می توانند آدمها رو ببینند و اون کسانی هم که از نظر روحی از نظر باطن مبدل شدن به غیر آدم، اونها رو هم ببینند، می توانند ببینند این آدم یا نه، باطن بخوانند، باطن ببینند. و این مسئله از نظر اونها هم یک مسئله ضروری، یک مسئله فوق العاده واضحی است. یکی از همینها که بی سوادم بوده، یکی از اینها که از نظر سواد رسمی چیزی بلد نبوده است، اما راستی از نظر اجتناب از گناه به مقامی رسیده بوده است که گفته بود از اول شب تا به صبح مبتلا شدم به یک خانم جوانی و هرچه اصرار کرد در حالی که هیچ مانعی برام نبود، برای خاطر خدا، برای وجدان اخلاقی که این زن شوهردار بود و خیانت بزرگ بود، اجتناب از گناه کردم. یه اینجور آدمی گفته بود رفتم در یه جلسه روزه، ناگهان دیدم این پامنبری ها همه یک مش حیوان، هر کدام به صورتی، یکی الاغ است، یکی گاو است، یکی مار است، یکی عقرب است. من وحشت کردم، اتفاقا چای را گذاشته بودم در مقابلم، چای را خوردم، دیدم همه آدم هم. دیدم نه، به غیر آدم در جلسه کسی نیست، چیزی نیست. شوخی کردن از اون آقا پرسیدن آقای روی منبر چی؟ گم نگاه به اون نکردم. پیش اهل دل این مسلم است، اما عمده قرآن است، عمده روایات اهل بیت است. قرآن زنگ خطر میزند. روز اول به شما گفتم قرآن کتاب اخلاقه، این کتاب اخلاق تاریخ نقل می کند برای اینکه زنگ خطر بزند. این قرآن بعض اوقات یه نکات دقیقی رو نقل می کند برای اینکه زنگ خطر بزند، البته خیلی موجز، خیلی مختصر، اما خیلی مفید. و در باره این تجسم عمل قرآن اینجوریست، بحث نمی کند، چون بنا نیست قرآن بحث فلسفی بکند، چون بنا نیست قرآن بحث انقلت قلت اخلاقی و عرفانی داشته باشد، بناست قرآن آدم بسازد. و طرز ساختن آدم اینجوریست که قرآن شریف نکته های فوق العاده دقیق را نقل میکنه. تا ما یک زنگ خطر از قرآن ما دست از اون رزالتی که داریم برداریم. از جمله راجع به این تجسم عمل قرآن چنین می کند. قرآن گاهی می فرماید که روز قیامت همه بدی ها رو می افتد. یوم تبلو کل نفس ما اسلفه، در روز قیامت اون چه انسان در ضمیر داره رو می افتد. این رو افتادن معناش اینه که در روز قیامت همه چشمها باطن بین می شود، همه باطنها ظاهر می شود و هر کسی هر جوری هست هویدا می شود، هم برای خودش هم برای دیگران. یوم تبلو کل نفس ما اسلفه، که در آیه دیگر می فرماید چشمها تیزبین می شود، باطنبین می شود. قرآن گاهی می فرماید که در روز قیامت بعضی ها محشور می شوند، اما وارونه محشور می شوند، یعنی پاها بالا، سر روی زمین، هم کورن هم کر، یه جانور اینجوری. و نحشرهم یوم القیامته علا وجوههم عمیان و سمن و بکوا مأواهم جهنم، یه جانوری که نه چشم دارد، نه گوش دارد، نه زبان دارد، وارونه هم هست، این وارد صف محشر می شود. خب این یک انسان بوده، چرا اینجور شده؟ اون کج رفتاری ها، کج سلیقگی ها، در مقابل حق و حقیقت ایستادگی ها، این کم کم ای را وارونه کرده است. اون ندیدن واقعیت ها، اون ندید نشنیدن حقیقت ها، نگفتن واقعیت ها، ای را کور کرده است، ای را کر کرده است، ای را گون کرده است، اینجوری می آید صف محشر. بعد قرآن می فرماید خب معلومه ای دیگه جاش جهنمه، نه بهش. بهش جای آدم هاست، بهش جای انسان هاست، و اون کسی که وارونه است، یک جانور وارونه، یک جانور کور، کر، گنگ، مثل یک کرم زیر زمین، نه چشم دارد، نه گوش دارد، نه زبان دارد، وارونه، اینجوری وارد صف محشر می شود. قرآن می فرماید که و اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق، یعنی یک مش افراد میرن در جهنم، اون وقت به جای این که بگید آه و ناله دارن، میفرماید اینا زفیر و شهیق دارن، یعنی به صورت اولاق در جهنم، اونجا در اثر سوزش آتش جهنم صداشون بلنده، صدای اولاق، نالشون بلنده، نظیر ناله اولاق، زفیر و شهیق. صدای اولاق وقتی که اولاق صدا میکنه، اون آخر کار یه ناله هم میکند. عرب اون صدا رو شفیق میگوید، اون ناله رو زهیر میگوید. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق. قرآن میفرماید که در جهنم داد و فریاد یک دسته بلند است، اینها با خدا ناله دارند، التماس دارند، خدایا ما را رها کن، خدایا غلط کردیم، خدایا ما را برگردون درست بشیم. این آهناله ها. اون وقت در بعض اوقات خطاب میشه کلا برگشت جایی نمیشه برگردی، اما در بعضی از آیات داره خطاب اینجوریه، فخسعو فلا تکلمون، و این فخسعو یعنی چخ چخ حرف نزن. خب چخو به کی میگن؟ اون کسانی که ظلم به دیگران کرده اند، اینها اون کسانی که اون صفات رذیل رسوخ در دل اینها کرده است، به صورت سگ در آمده اند، این سگها دیگه در روز قیامت روز حقیقته، روز تبل السرائره. و این تبل السرائر که یکی از روزهای قیامته، یعنی همه باطنها رو می افته. این سگها در جهنم خدا خطاب بهشون میکند چخ حرف نزن. قرآن میفرماید کسانی که نماز نمیخونند یا به نماز اهمیت نمیدند، اینها دو تا مصیبت دارند. یک مصیبت در دنیا، یه زندگی ناخوش، یک کلاف سربگم، یه زندگی در آخرت به صورت کور وارد صف محشر می شود. بعد بنا میکنه التماس کند به خدا، خدایا چرا من که کور نبودم، چرا اینجا کورم، چرا حالا ای که وارد صف محشر شدم چشمم کور؟ خطاب میشه خب چشمتو خودت از دست دادی. وقتی که در دنیا ما را فراموش بکنی، حتی برسه به اونجا دوره که از نماز نخونی، خب این تو باید کور باشی، در دنیا کور بودی. اونها که چشم بصیرت داشتن نگابت میکردن، میدیدن کوری، کور بودی، نسیان کردی ما را، الانم فراموش شدی. کسی که خدا او را فراموش کند، معلوم کور کر گنگه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. اون کسانی که از خدا قهر بکنند، اعراض از خدا. امام صادق می فرماید مصداق کاملش بی‌نمازی، مصداق کاملش اهمیت ندادن به نماز، اهمیت ندادن به نماز اول وقت، سرکار نداشتن با منبر و محراب، سرکار نداشتن با روحانیت، سرکار نداشتن با انبیا، سرکار نداشتن با قرآن و اهل بیت علیهم السلام. اینها دنیا کلاف سربگم. دیدی بعض اوقات یه خانواده توشون یه بی نمازه، این خانه یه کلاف سربگمه، هی مرتب کوبندگی رو کوبندگی، مشکل تمام میشه مشکل دوم، این بدبختی تمام میشه بدبختی بعد، هی مرتب کوبندگی روی کوبندگی. به قول قرآن، قرآن میفرماید نه خانه ای که در اون خانه نماز نباشد، این خانه کلاف سربگمه. اون کسانی که اهمیت به خدا، اهمیت به نماز، اهمیت به روحانیت نمیدن، اینا کلاف سر بکنن. الان جامعه ما یک کلاف سر بکنن، الان جوانهای ما به اندازه ای کلاف سر بکنن که اظهار پوچی میکنن، راسی پوچ، مثل کردوی پوچ. این از کجا پیدا شده؟ یه جوان باید اگر نشاط و مجسم کنن این دختر خانم بشه، اما یک دنیا افسردگی، یه دنیا غم و غصه. اگر نشاط را مجسم کنن باید یک جوان 20 ساله بشه، یک دانشجو، اما میبینیم سر تا پا غم، سر تا پا غصه. از کجا پیدا شده؟ چرا جامعه ما چنین است؟ قرآن میفرماید هر که بی خدا شد چنین است. اون که حال نداشته باشه 2 رکعت نماز بخونه، خب معلومه این باید یک کلافه سربگم بشه. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. حالا تا این اندازش بده اما قابل تحمله، اون که قابل تحمل نیست بحث ماست. و نحشره یوم القیامت اعما، در روز قیامت میاد صف محشر اما گنگه، اما کوره. رب لما حشر لمن فنحشره یوم القیامت اعما، قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. میگه خدایا من که چشم داشتم چرا حالا کورم؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. قرآن رو فراموش کردی، وقتی قرآن رو فراموش کردی کور باطن شدی، اون کور باطن الان رو افتاده سر تا پا کوری. خب آدم کور دیگه معمولا اگر عصا نداشته باشد، اگر راه نما نداشته باشد تو جهنم می افتن. و آدم بی نماز در روز قیامت عصا ندارد، اهل بیت را ندارد، لذا حتما تو جهنم می افتن. اون کسانی که نماز نمی خونن، حتی کسانی که اهمیت به نماز نمی دن، اینا مورد شفاعت اهل بیت واقع نمی شوند. در روز قیامت عصا ندارند، در روز قیامت راه نما ندارند. معلومه هر که در روز قیامت راه نما ندارد جای او باید جهنم باشد. جوانها اینها را ساده نگیرید. قرآن با کمال صراحت می فرماید اون کسی که در وقت نماز غافل از نمازه وای به این نامسلمان. قرآن هم میگه نامسلمانه، واقعا مسلمانه، هم میگه وای به این. خب خدا بگه وای به این معلومه دیگه کاسبیش چه خبره. اون وقتی که موقع نمازه داره کاسبی میکنه، معلومه این کس برکت نداره. برکت ندارد یه معناش اینه هر چه در میاره بازم خرج و مخارج چاه دیو شده، یه معناشه. یه معنا بدتر از این برکت نداره، از همین خرد و خوراکا ناگهون یه پسری تحویل جامعه میده بی غیرت، یه دختری تحویل جامعه میده بی عفت، اینا نامزدیشونه، دستشون تو هم تو خیابون دارن راه میرن. یه آدم با غیرت، یه آدم با عفت این کار رو میکنه؟ پول بی برکت یعنی انسان موقع نماز کاسبی کنه پول در بیاره. خب چی ازش در میاد؟ این دختر و پسرها. چی ازش در میاد؟ اختلاف تو خونه. چی ازش در میاد؟ بی عفتی زن. چی ازش در میاد؟ بی غیرتی مرد. یه مقدار انسان باید به خود بیاید، با خدا که نمیشه جنگید. گفتن یه ظالمی، این رئیسش، این خیلی ظلم میکرد، رئیسش ایره خیلی دوست داشت، پدر و پسر بودن. وقت این رئیسه به این ظالمه میگفت هر کار بکنی من درستش میکنم، اما مواظب باش خداگیر نشی، که اگه خداگیر شدی دیگه هیچ کس نمیتونه درستش کنه. من به کاسبها میگویم موقع نماز نماز بخون و الا خداگیر میشی، اگه خداگیر شدی دیگه هیچ کس نمیتونه درستش بکنه. یه دفعه به دست خودمون یه ظالمی رو مسلط میکنیم بر سر خودمون که نه رحم داره نه حلم داره نه علم داره و نمیدونم چه کار بکنیم، خودمون بر سر خودمون مسلط کردیم. سلط الله علیهم من لا رحم له ولا علم له ولا حلم له. و علی کل حالین این آیه شریفه به ما میگوید آدمایی که بی خدا هستن، مخصوصا بی نمازا، اونایی که به نماز اهمیت نمیدن، اینها کور وارث محشر میشن. دو تا آیه هست در قرآن، مفسرین این دو تا آیه رو فوش معنا کردن، خدا فوش داده. یکی راجع به عالم بی عمل تو سوره جمعه اومده، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اون علما که به علمشون عمل نمی کنن، اون علما که می دونن اما بر طبق گفتشون عمل نمی کنن، اینها مثل اولاقی هستن که یک بار کتاب بار اونها. و مفسرین گفتن خدا فوش داده است به این، برای اینکه بکوبد ایرا گفته ای اولاق به علمت عمل بکن. اما من خیال میکنم این آیه مربوط به بحث ماست، قرآن فوش ندادی. قرآن میفرماید اون عالمی که به علمش عمل نکند، اون که می داند اما فاسقه اما فاجره، این واقعا یه علاقه. اونایی که چشم بصیرت دارن می بینن یه علاق یه بار کتاب بارشه، اون علم شده یه بار کتاب، اون فسقش مبدلش کرده به یک علاق، یه علاق یه بار کتاب بارشه، می بینن. من خیال میکنم آیه این معناش باشه، فوش نباشه، و واقعا همینه. راجع به اون علمایی که ظلم میکنن، تکبر دارن، غرور دارن، منیت و نفسیت دارن، نظیر بلعم باعور، دنیا پرستن، ریاست طلبن، اینها هم در قرآن تشبیه شده به سگ، مثل هم که مثل الکلب، یعنی اون علمایی که ضرر برای دین دارن، اینها مثل سگن. ان تحمل علیه یلحث او تترک و یلحث، اگر تو جامعه باشند و جامعه اونها رو بپذیرن ضرر دارد، اگرم جامعه اونها رو نپذیرن منمنشون، نقنقشون، کتابشون، مقالشون دین رو از بین میبره. خب باز مفسرین اینجا معنا کردن، گفتن خدا فوش داده به این عالم، به این که ضرر بر دین داره. ولی من خیال میکنم بالاتر از این باشه، معناش این باشه عالم این چنانی به صورت سگ هست، اونم سگ هار. سگ هار بچه رو میدرد، بزرگم میدرد. عالم که به علمش عمل نکند، عالمی که علیه اسلام کار بکند، عالمی که علیه حق و حقیقت مقاله بنویسد، فتوا بدهد، کتاب بنویسد، قرآن می‌فرماید این به صورت یک سگ هاره. این سگ هار کی معلوم میشه؟ روز قیامت. روز قیامت وقتی چشمها تیزبین می شود، می بینن اون عالمه، می شنسندشم به صورت ظاهر آدمه، به صورت باطن سکه، ببینن این عالمه به صورت سگ له له کنون آمده صف محشر. این بحث بحث مفصلیه و اون که هست اینه که آقا خانم مواظب باش، صفت رذیله برای انسان خیلی خطر داره. در روایات میخوانیم اون خانه اون خانم کینتوز که با عروسش نمیسازه، خانم با شوهرش نمیسازه و کینه شوهر تو دلشه، کینه عروس تو دلشه، کینه مادر شوهر. اون آقای کینتوز باریک بین ماس مور از ماس بکشه تو خونه و کینتوزی بکند، اینها به صورت شتر وارد صف محشر می شود. اون کینه هاشم باری از وزر و وبال روی این شتر، آقا شتر یا خانم شتر، میاد صف محشر. اون کینه ها، اون کینه توزی ها، این را به صورت یک شتر در آورده. باید بحث امسال را اهمیت بدیم، باید خودسازی کنیم، باید سلامت نفس پیدا کنیم، باید نگذاریم صفت رذیل در ما رسوخ کند و الا بیچاره می شویم و الا بدبخت می شویم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و عیاله یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به عیال ابی عبدالله به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به عیال ابی عبدالله حال توجه، حال تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، به همه ما مخصوصا به جوانهای ما عنایت بفرما. خدایا به حق حسین و عیالش حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا به حق عیال ابی عبدالله الحسین ما را، جامعه ما را، مخصوصا نسل جوان ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما، از همه فسادهای اخلاقی حفظ فرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. خدایا به عیال ابی عبدالله کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا حضرت امام، درجات اینها عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. کسانی که تضعیف تخریب این نظام مقدس میکنند اینها را نابود بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.